به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، صبح اولین روز هفتهتون بخیر و خوشی باشه انشاءالله و در امنیت و آرامش به سر ببرین. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. دمای فعلی شهر کابل 24 درجه است. حداکثر دمایی که در طول روز خواهد داشت 34 درجه و از طرف شب پس دمای این شهر کاهش پیدا میکنه و به 19 درجه میرسه. شهرهای هرات، طالقان، ترینکوت و قلات 37 درجه را سپری خواهند کرد و شهرهای مزار شریف و مهتلام امروز گرم هستند با 42 درجه. غزنی و پلعلم 31 درجه خواهند داشت. میمنه، پلخمری و اسدآباد 40 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. فیض‌آباد، خوست، چاریکار و محمودراقی 35 درجه بالاترین درجه دما در این شهرها هست. گردیز که جزء شهرهای نسبتاً معتدل هست امروز 28 درجه خواهد داشت و بازارک شهر معتدل افغانستان 22 درجه بالاترین درجه دماش در طول روز خواهد بود. بامیان سردترین شهر هست و با 18 درجه همچنان رکورد داره، خنک‌ترین و سردترین شهر در افغانستان هست. اما امروز با اینکه 2-3 درجه از درجه دما در شهرها کاسته شده، ولی شهرهای لشکرگاه، جلال‌آباد، قندهار، قندوز، فراه، شبرقان و زرنج با 44 درجه گرمترین شهرها هستند. با این حال باز هم همونطور که گفتم تقریبا میشه گفت 2-3 درجه از درجه دما در شهرها، در اغلب شهرها کاسته شده و امیدوار هستیم این هفته باشه که یک مقدار دمای هوا پایین تر باشه، چون بسیار گرم هست و در این وضعیتی که افغانستان قرار داره خب مردم هم بسیار اذیت هستند به خاطر گرما. روزتان پر از خیر و برکت. کاف صبح همچنان ادامه داره.
هاو صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
خب دوستای ارجمند، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه کاف از صبح. این هفته از کار گپ میزنیم و امروز شنبه سال مایی بوده که کار چقدر برای شما مهم است و چی جایگاهی در زندگی شما داره. صحبت بسیار خوبی را در قالب تلفن‌های شما شنیدیم و گپای بسیار خوب و نکات مفیدی را هم در پیامک‌های شما دیدیم. بازم گپ میزنیم. خانم لیلا همت از فاریاب گفته کار برای من بسیار مهم است و به این که کار خود از دست نتون بسیار اهمیت میتون، کوشش میکنم که همیشه درست کار کنم تا هم پولم حلال باشم و مسئولیت شغلی داشته باشم.
فرد به وجود بیاریم که بله تو توانمند هستی، میتونی که به هدفت، به آرزوهای برسی و یک آدم موفقی در زندگی باشی. و این وظیفه تمام جاهایی که نام گرفتیم هست، خانواده، دوست، مکتب، دانشگاه، تمامش. این باور میتونه که در انسان با وجود بیاره که باورهای مثبت و منفی در یک انسان با وجود بیاره که ما همچنان میتونه که در شکست و موفقیت یک فرد دخیل باشه.
بله، باور به کار نکته‌ای بود که خواهر ارجمند ما اشاره خوبی به این قضیه داشتن. اصلا دوستان اهمیت کار زمانی برای ما و شما آشکار میشه که دچار بیکاری شویم.
چون خود بیکاری خودخوری میاره، اوقات تلخی میاره، قرضداری میاره، درگیری و صد کجی دیگر با خودش میاره. دوستان ماسک کار بزنین که ویروس بیکاری نگیرین. میثم انورزاده از بادغیس گفته اگر در یک جامعه بیکاری نباشه و همه مردم یا اکثر مردم کار داشته باشند، در او جامعه آرامش و امنیت خواهد بود، چون هر کس سرش در کارش گرم است، هیچ کار دیگه ای نمی کنه. امید به زندگی و قدرت خرید مردم بالاتر میره. بله این نکته مهمی است و جامعه شادی خواهد بود. این هم درست است.
مهم است تا که یک انسان بالای خود باور نداشته باشه، هیچ وقت نمیتونه بالای دیگر باور کنه. و باور داشتن به خود، اعتماد کردن به خود و بالای دیگر، اعتماد به نفس انسان بالا میبره. کمی سبب میشه جوان ها اعتماد به نفسشان قوی باشه و باور داشته باشن که باورهایشان اونا در زندگیشان کمک کنه و به اهدافی که در زندگیشان دارن برسن.
خیلی تشکر، خیلی سپاس از یک شما شنوندگان عزیز که به اشکال مختلف با برنامه تا همراه بودین و مسئولانه همراهی کردین. سوال ما ای بود که کار چقدر برای شما مهم است و چه جایگاهی در زندگی شما داره. همین سوال خدمت کارشناس محترم برنامه جناب سید عبدالکریم حسینی هم مطرح ساختیم. ببینیم که اونا در بخش کارشناسی کاف صبح چی میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضره شما شنوندگان محترم نورانی برنامه کاف صبح. موضوع هفته موضوع کار. یک اصطلاحی دارن قدیمی ها که میگن کار جوهره مرد. یعنی چی حقیقتا کار جوهره مرد؟ جوهره یعنی یک قوام، جوهره یعنی یک پایه، جوهره یعنی یک نظام. کار نظام یک مرد، نظام یعنی محوریت این انسان، یعنی این مرد به کار و تلاش او بستگی داره. بزرگی جمله بسیار زیبایی میگفت که خدا نکنه که گرد تنبلی و گرد بیکاری بر روی یک مرد بشینه. وقتی که گرد تنبلی و بیکاری روی مرد نشست، دیگه این مرد قوام خود از دست میده، کاری کردن نمیتونه، حتی ممکنه اعتماد به نفس ای آدم زائل بشه، ممکنه که حتی خودش نتواند روی توانمندی های خودش حتی تکیه کنه، چی برسه به دیگران. کار برای مرد شناسنامه است، لوگوس، یک امتیاز. کار برای مرد یک حرکت دهی است، یک موتوری است برای شناخت بیشتر خودش از خودش. کار برای مرد یک موتور حرکتی است به سوی ای که یک مسیر زیبایی و یک هدف زیبایی را طی بکنه. در حقیقت کار یک تولید است، کار یک کشف است. کار کردن برای مرد پیدا کردن یک توانایی و با وجود آوردن یک توانمندی است، یک اکتشاف است. مرد اگر مشغول کار باشه، حالا به هر نوعی میتونه کارهای مختلف باشه، مرد را به سوی پیدا کردن او رسالت خودش، او جوهره خودش، او قوام خودش حرکت میده. خدا نگهدار شما.
خب تشکر میکنیم از جناب سید عبدالکریم حسینی کارشناس محترم برنامه که سر از امروز در خدمتشان هستیم با موضوع کار. در روزهای آینده هم از صحبتاشون استفاده خواهد کردیم. اولین روز هفته است و موضوعی را که در این هفته مطرح کردیم کار است و طبیعتاً اولین سوال میتونه همین باشه که کار واقعا چقدر برای شما مهم است و چه جایگاهی در زندگی شما داره. خیلی مسائل خوب در قالب پیامک‌ها از شما شنیدیم و از این بابت واقعاً سپاس و تشکر. همینطور دوستای عزیزی که زحمت کشیدن از طریق آدرسایی که با شما تقدیم کردیم فایل های صوتی بر ما روان کردن و ما هم یکی یکی نشر کردیم و به اتفاق دوستان استفاده کردیم. خود همین یک کار بزرگ است که ما و شما ارتباط برقرار میکنیم، سوالی را مطرح میکنیم و در پایان مهم ایست که نتیجه بگیریم. جایگاه کارم زمانی در زندگی ما و شما والا و عالی هست که ما نگاه خود به کار اصلاح کنیم، یعنی نگاه نیازمندانه به کار داشته باشیم، تعامل خوب با کار داشته باشیم، نتیجه کارم برای ما بسیار مهم باشه. لطفاً بازم همراه برنامه کافه صبح در روزهای آینده همراه باشین. 0794-71-7144 مسیر پایمکی شما در افغانستان است، در ایران 3800-226، اما فردا یک شنبه. خب فردا یک شنبه قضیه را ریسترش میکنیم، دقیقترش میکنیم و از خود شما دوست ارجمند سوال میکنیم که کارتان چیست؟ چون ما امروز یک اشارگکی داشته باشیم که داشتیم که نوعیت کار خیلی مهم است. این که کار ما را خود ما انتخاب کرده باشیم، کسی دیگه انتخاب کرده باشه، شرایط زندگی انتخاب کرده باشه یا آگاهانه به استقبالش رفته باشیم و طبیعتاً خیلی مهم است که آیا کار باب میل ما هست یا نیست. به این دو تا سوال فردا یک شنبه میپردازیم. انشالله که جوابای شما حتما میتونم با پس ما را تکمیل کنه. کارشناس محترم برنامه‌ام که گپای آخر خاط زدن. پس سوال فردا ما ایست که کارتان چی است؟ آیا باب میلتون هست یا نه؟ تا کافه صبح فردا، خدا حافظ شما.
خب لحظاتتان به خیر و نیکی باشد. انشاءالله در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه زربان را با هم بشنویم.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار درمان دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی، متخصص و جراح گوش و حلق و بینی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی لوزه سوم یا تانسل ادینوئید صحبت بکنیم. دیروز در مورد موقعیت لوزه سوم صحبت شد که در پشت زبان کوچک یا ملا زبانک ما در قسمت سقف قسمت پشتی بینی قرار داره و اگر بزرگ شوه مشکلات بسیار مختلف را از جمله تنگی نفس مخصوصا در اطفال، چون اشاره شد که این مشکل بعد از یک سالگی به خاطر دلایل مختلف عفونت ها و بعضی از عوامل محرک ممکنه که به وجود بیاید و اگر بزرگ شوه و کلان شوه از حد و اندازه خودش ملتهب شوه باعث تنگی نفس میتونه شوه، باعث انسداد بینی میتونه شوه، مجرای گوش در اون ناحیه، ارتباطی که گوش میانی ما با حلق داره و ترشحات گوش میانی از اونجا تخلیه میشه به سمت حلق، او مجرا و سوراخ ممکنه بسته بکنه، تنگ بسازه و باعث عفونت های گوش شوه، درد گوش شوه، حتی مشکلات شنوایی ممکنه برای یک طفل و کودک ما در سالهای اول زندگی به وجود بیاره و اشاره شد که ممکنه گاهی وقت باعث بوی بد دهان شوه، میتونه که تغییرات را در دندانهای طفل با وجود بیاره، باعث پوسیدگی دندان شوه، باعث گودی و چقر شدن کام بچه ها شوه، شکل قسمت بالایی کام بچه ها یک انحنا پیدا میکنه، لبشان، لب بالاییشان به سمت بالا کشیده میشه و همه طور ممکن است که تنظیم و نظم دندانها به هم بخوره. ببین اینا چیزهای مختلفی است که ما با دکتر سه مورد بحث قرار دادیم و اشاره شد که برای جلوگیری از بسیاری این مشکلات و ای که تا سالهای سال ممکن است که عوارض و مشکلات این مسئله به عنوان یک آزار و یک مریضی بر انسان باقی بمانه، لازم است که وقتی مشکلات اولیه دال بر بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم به وجود می آید، پدرها و مادرها اطفال خود در همون سالهای اول حتما پیش دکتر ببرن که اگر تشخیص داده شد یا با دوا و یا یکی با جراحی اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دریر را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اردهالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمتتون باشیم.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، وقتی از عوارض و مشکلات مریضی بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم یا ادنوئید صحبت میکنیم، عوامل و دلایلشان هم تقریبا شناختیم. خب در خلال صحبت‌ها گفته شد که باید با تشخیص مریضی بزرگ شدن لوزه یا تانسل سوم باید اقدام به موقعی صورت بگیره. یکی از سوالات شایع میان مردم و فامیلا و خانواده که فرزندشان لوزی بزرگ شده سوم دارند ایست که زمان و وقت عمل جراحی و برداشتن لوزی سوم کی است؟ یعنی یکی از نظر فصل و ایام سال که چی وقت سال خوب و مناسب است، یکی هم از نظر سن و سال خود طفل و کودکشان که در چی سنی و در چی عمری از عمر بچه بهتر است که ای جراحی شود.
اولا زمان عمل از نظر فصل تابستان یا پاییز یا مثلا بهار هیچ فرقی نمی کنه. هر موقعی که بچه علامت داره بایستی که در همون لحظه عمل بشه. بهترین زمان اولین وقتی است که این تشخیص داده شد.
بله.
اصلا اهمیت نداره الان بهار است یا تابستان است یا زمستان است، برای اینکه توی زمستان اگر که شما عمل بکنید این بچه از اون سرماخوردگی های بعد سینوزیت ها و گرفتاری های بعدی نجات پیدا میکنه. توی تابستان اگر این کار رو بکنید، بعضی میگن مثلا بچه فصل مثلا تعطیلی بچه ها هست، ولی خب بچه یه دوره سختی رو باید بکشد در زمستان و تا بهار تا برسد به این که به تابستان.
بله.
این انقدر اذیت داره برای بچه که ارزش نگه داشتن برای این رو نداره. ما هم بیشتر پیشنهاد میکنیم که در اولین فرصتی که واقعا پدر و مادر فرصت دارن این کار رو بکنن. نگه داشتن بچه خیلی کمکش نمیکنه، باعث زرش کشیدنش میشه. اما سن عمل کی هست؟ باز هم یه وقت هست. مثلا ما 7 سالگی به این نتیجه میرسیم که الان انسداد کامله و بچه علامت داره، همین الان باید عمل بشه. یه وقت هست تا 13 سالگی بچه حالا یا تشخیص داده نشده یا ای تشخیص داده شده به هر علتی انجام نشده، الان که متوجه شدیم باید عمل کنیم. زمان عمل اولین وقتی است که بچه علامت داره و پزشک به این تشخیص رسیده. این سن دیگه فرقی نمیکنه. از معمولا بالای 3 سالگی، البته کمترین داره ولی بیشترین نداره. یعنی ما بچه ها رو معمولا زیر 3 سال عمل نمی کنیم، برای اینکه امید به این داریم که با درمان دارویی خوب بشن، ولی از 3 سال به بالا محدودیت عمل نداریم تا سنین بالغی.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یکی از موارد قابل بحث دکتر صاحب، مسئله عود یا برگشت مشکل بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم است که بعد از عمل جراحی میگن ممکن است لوزی سوم دوباره کلان شوه، بقایای لوزه دوباره بزرگ شوه. در این رابطه لطف کنین معلومات بدین که چه قسمی است.
بله، خدمت شما عرض کنم که خیلی کوتاه جواب بدم، چون توی قسمت عمل به اصطلاح جراحی مفصل‌تر توضیح خواهم داد. اونم این است که اگر سن عمل بچه‌ها خیلی پایین باشه، یعنی هول و هوش حدود 3 سالگی باشد، کمتر از 3 سال رو اصلا ما عمل نمی‌کنیم.
بله.
بالاتر از 3 سال و هول و هوش 3 سال اگر چنانچه بچه عمل بشود، اجباری پیدا بکنیم به اینکه اون انسداد مشخص بشود و علائم وجود دارد عمل بشه، احتمال داره که در سنین بالای مثلا 10 سال هم مجدداً این لوزه سوم بقایاش رشد بکند. اگر علل زمینه‌ای برطرف نشده باشد، مثلا بچه 12 ساله یا 13 ساله مجدداً علامت بده و اون موقع پزشک ناچار است که دوباره عمل بکنه. بله، این احتمال هست. ولی توی سنین معمول و شایع که حدود 6 تا 7 سالگی هست، وقتی عمل کامل انجام بشود، دیگه احتمال عود بسیار ضعیف خواهد.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، لوزه یا تانسل سوم تا چند سالگی از عمر در انسان باقی میمانه؟ تا کی در بدن ما هست و کی دیگه خطر بزرگ شدن نداره؟
لوزه سوم رو عرض کردیم که سال اول نیست، ولی از اواخر سال اول شروع میشه بزرگ شدن. معمولا تا حدود 3 سال علائم لوزه سوم نادر است. از 3 تا 7 سالگی شایع ترین سن بروز علائم لوزه سوم هست. پدر و مادر رو بایستی که حواسشون باشه.
بله.
از 7 سالگی به بالا باز دوباره به دلیل اینکه آرام آرام حالا فضای حلق داره بزرگ میشه، ممکن است این علائم خودش رو دیر نشون بده. برای همین سن شیوع از 7 سالگی دوباره کم میشود که به حد اکثر تا 15-16 سالگی. ولی بله، بعضیا بودن که من مریضی داشتم که بالای 25-6 سال متاسفانه از کودکی هم مبتلا بوده، تو اون سن برای عمل مراجعه کرد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما اطفالی داریم که مثلا 5-6 سال داره، عمرشان 5-6 سال است. شبها موقعی که میخوابن بینیشان بسته میشه، وقتی زکام میشن و سرما میخورن ترشحات چرکی و زیادی پشت حلق دارن و علاوه بر او دهانشان بدبو میشه. ای چیست؟ ای میتونه بزرگی لوزه سوم باشه، انحراف استخوان بینی باشه یا چیز دیگی؟
خدمتتون عرض بکنم که ما یکی از علل انسداد بینی رو به عنوان لوزه سوم توضیح دادیم، علل مثل رینیتای آلرژیک که خیلی شایع هستن.
بله.
یا مثلا انحراف تیغه بینی و یا وجود پولیپا در داخل بینی. اینها خیلی علل دیگه هم هستن که اینها میتوانن هر کدوم به صورت مجزا انسداد بینی ایجاد کنن و با مراجعه با پزشک به راحتی میتونن، من حالا ارزیابی ها رو که خدمتتون گفتم، پزشک با ارزیابی ها میفهمد که این انسداد در مسیر تنفسی کجاست، آیا مسیر بینی بازه و فقط توی پشت حلق بسته است که لوزه سوم مقصر میشود، یا نه اصلا از جلوی بینی به عنوان یک رینیت آلرژیک یا سینوزید یا غیره این انسداد ایجاد شده که خب به تبع اون درمان خودش رو میطلبه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
چگونه می توان خرما را ضد عفونی کرد؟ آیا خرمایی که در کارتن یا قوطی و بسته‌بندی هست آلوده به کرونا است؟ خرمای بسته‌بندی شده نیاز به ضد عفونی کردن ندارد. لطفاً جعبه روی خرما را جدا کنید و در ظرف دیگری قرار دهید و برای هر بار مصرف با آب ولرم و شیرگرم خرما را بشویید. از خرمای ریخته و فله‌ای پرهیز کنیم. اگر مجبور باشیم، این خرماها باید چند روز در یک ظرف و شرایط پاک نگهداری شود و بعد از چند روز نگهداری در شرایط مناسب، موقع استفاده حتما آن را با آب ولرم بشوییم. کسی که سرفه‌های خشک داره و کمی هم گلو درد خفیف داره، ممکن است که مبتلا به کرونا باشه؟ در صورتی که تنگی نفس و تب ندارید و دیگر علائم و نشانه های مثل سردرد و بدن درد، ضعف و بی‌اشتهایی ندارید، در خانه قرنطینه شوید. تمامی اصول قرنطینه و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. در محل منزل و خانه فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر را با دیگران حفظ کنید. با کسی دست ندهید. فرزندانتان را بغل نکنید. با دیگران سر یک سفره و دسترخوان ننشینید. دست ها را مرتب با آب و صابون بشویید. با دست نشسته با وسایل مشترک خانه و مواد غذایی دیگران دست نزنید. موقع سرفه و عطسه حتما جلوی بینی و دهان خود را با یک دستمال مناسب بپوشانید و رفت آمدهای دیگران را محدود و قطع کنید. مایعات فراوان مصرف کرده و تغذیه مناسب داشته باشید. اگر تنگی نفس داشتید یا تب پیدا شد، با مراکز معالجوی و درمانگاه‌های مربوطه منطقه خود مراجعه کنید. آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می‌کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشد، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتما باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است.
ضمن تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، راجع به ای که اگر یک ضرورت برای جراحی وجود داشته باشه، از نظر فصل و زمان سال یا از نظر عمر اشاره داشتن که هر وقت از سال، هر زمانی که تشخیص داده شد و طفل و کودک ما مشکل داشت، اونمو زمان مناسب است. در اولین فرصت و در اولین زمان باید ای جراحی شود. راجع به عمل جراحی هم اشاره شد که تقریبا تا 3 سالگی ممکن است که نیاز به جراحی نباشه، با دوا و دارو معالجه شود. بعد از او اگر این مشکل همچنان باقی باشه و طفل و کودک ما، فرزند ما مشکلات داشته باشه، باید جراحی شود و بهترین زمان هم در مو سالهای اول زندگی است. اشاره شد که ما باید در رابطه با عود و دوباره بزرگ شدن لوزهای سومم توجه داشته باشیم که اگر به خوبی جراحی نشوه یا بسیار زود جراحی شده باشه در سالهای اول زندگی، این احتمال هست که لوزهای سوم دوباره ظاهر شوه و بزرگ شوه. خب ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، برای تشخیص و بررسی چه کارهایی باید کرد؟ راههای ارزیابی برای بررسی لوزهای سوم چه چیزهایی است که بسیار مهمه برای ما و شنوندگان؟ و همینطور اقدامات کنترلی و مراقبتی و درمانی و معالجوی در این قسمت اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
اولا تو قبل از اینکه به درمان برسم، خیلی مختصر راههای ارزیابی. اولا بدانیم که لوزه سوم مثل لوزهای کامی، لوزه اول دوم قابل دیدن نیست.
بله.
حالا که قابل دیدن نیست، بایستی به یک وسیله تشخیصش داد. تشخیص یا از طریق اندوسکوپی بینی هست که روش بی خطری است. از طریق بینی با اندوسکوپ بینی رو بی‌حس می‌کنیم، پشت حلق رو نگاه می‌کنیم، لوزه سوم حدش چقدر بزرگ هست یا نه، عفونت روش هست یا نه، و اون وقت تشخیص به راحتی داده میشه. نکته دومی که اگر اندوسکوپی رو بچه‌های به خصوص زیر 5 6 سال تحمل نکنن، از روش‌های رادیولوژی مثل گرفتن عکس ساده یا سی تی اسکن استفاده می‌کنیم که این لوزه سوم آیا بزرگ شده یا تیغه بینیشه یا شاخکشه یا انسدادهای دیگه، خدای نکرده تومورهای بطنی، به هر شک همه اینها میتوانن انسداد ایجاد کنن. اینکه کدوم از اینها هست، حتما بایستی که به پزشکشون اعتماد کنن، با عکس ان شاءالله میتونن به این تشخیص برسن.
بله.
اما برسیم به اینکه واقعا درمان توی اینها چه نقشی داره و چه کی باید به درمان بپردازیم. پیشنهاد خود ما این است که بچه به محض اینکه علائم اولیه رو پیدا کرد، همشون بدون استثنا قابل درمان دارویی هستن. تا وقتی که این لوزه سوم انقدر بزرگ نشده که مسیر رو کامل ببنده، بچه مستعد این است که با دارو اصلاح بشود. اگر چنانچه پدر و مادر صبر بکنند به امید اینکه خودش میخواد خوب بشه، این بزرگی روز سوم به جایی میرسد که دیگه مسیر کامل مسدود میشه. وقتی مسیر کامل مسدود شد، تقریبا ما از انجام درمانهای دارویی مایوس میشیم. تو اون جور مواقع که انسداد کامل هست، مثل اینی که سنگی در وسط رودخونه افتاده، چاره‌ای نیست الا ولا غیر این که بریم اون سنگ رو دراریم و باید این روز سوم با عمل جراحی برداشته بشه.
بله.
که روش‌های مختلفی داره، با اندوسکوپ از طریق بینی، با استرا لوازم از طریق دهان باید این روز سوم برداشته بشه و به محض اینکه این برداشته میشه، واقعا مثل اینکه این آب دوباره جاری بشه، تنفس بچه برقرار میشه، مشکلات سینوس برطرف میشه، مشکلات شنوایی و کاهش شنوایی بچه ها اصلاح میشه و تمامی این مشکلات حتی بدون هیچ گونه درمان اضافی خودشون خوب میشن. یعنی مسیر که به مجرای عادی خودش برمیگرده، به سرعت علائم دیگه هم تخفیف پیدا میکنن.
بله دکتر صاحب، یعنی جراحی رو که گفتین تا چی سنی میتونیم جراحی انجام بدیم؟
تو هر سنی عرض کردم انسداد وجود داره میشه عملش کرد، هیچ منعی وجود نداره. و اون علتی هم که یک بار من توضیح دادم اینجا یه خود عرضم مفصل تر باشه، این است که اگر این بچه ها در سنین خیلی پایین عمل شده باشند، مجددن بعد از مثلا حدود 3 سالگی، مجددن بعد از 7-8 سال یا بالای 10 سال، مجددن احتمال داره که اینا عود بکنن و تقصیر به عهده کسی نیست و بایستی که مجدد حتی اینها اصلاح با عمل جراحی بشن.
بله درست دکتر صاحب، تشکر. اگر لطف کنین در مورد عوارض و بعضی خطرهای جراحی هم برای ما معلومات بدین که آیا اینمی عمل جراحی لوزی سوم عوارض و مشکلاتی هم داره یا نه؟
عوارض هم عمل جراحی اگر بیمار درست انتخاب شده باشه، یه سری عوارض ناشی از حالا بیهوشی و چیزهای همراه دیگه‌ای هست که خب من الان فعلا وارد اون مقوله نمیشم. ولی خود لوزه سوم اگر چنانچه عمل بشود، گاهی اوقات سبب خونریزی میشود، اگر که به اصطلاح نواحی که پشت حلق هست خونگیری مناسبی در حین عمل انجام نشه، این عارضه اتفاق میفته. گهگاهی در دراز مدت بعد از اینکه لوزه سوم رو عمل کردیم، تنگی هایی در اون ناحیه ایجاد می شود. گهگاهی در تکلم بچه ها مشکلاتی ایجاد می شود.
بله.
که اینا هر کدومش به نوبه خودش اگر اتفاق بیفته، باید درمان مناسب خودش اتفاق بیفته. مجموعه عوارض عمل جراحی لوزه.
بسیار تشکر. یک باور و برداشت دکتر صاحب در جامعه وجود داره که پشت حلق و گلوی ما یک فضا و جای وجود داره، یک سوراخ و یک فضا هست که داخل او ممکن است استخوان و مواد غذایی و هسته یا خستک خرما و تخمک و این چیزها اونجا گیر بکنه، بند بیفته و او باعث عفونت شوه، باعث تب شوه، باعث مشکلات شوه. آیا این باور درست است؟ همچون فضا و جایی در حلق و پشت گلوی ما وجود داره؟ چون متاسفانه در این ارتباط صحبت‌هایی میشه و بعضی آدم‌ها کارهایی میکنه. اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که این باور که در پشت حلق ما یک فضای مجزایی وجود داره برای این اجسام خارجی، مثل برای حسه خرما، برای پوست تخمه مرغ یا غیره، این باور غلطه. این فضا اصلا وجود نداره و لوزه سوم محکم به کام و پشت زبان کوچک چسبیده، فضایی برای ورود اینها نیست و افرادی که متاسفانه شیادانی که تو این زمینه خیلی خیلی تبلیغات هم گهگاهی میکنند،
بله،
به اسم توی مناطق مختلف کشورمون به اسم تولگیری، اطراف تهران، در هر منطقه از ایران یه اسمی براش میگذارن و اینها میگن که با به اصطلاح فوت کردن در داخل بینی کودک، حتی من داشتم نوزاد که این جسم خارجی پشت گلوش گیر کرده و من باید داخل بینیش فوت کنم تا این جسم خارجی بیرون بیاد. و متاسفانه پدر مادرهای ما هم به این افراد اعتماد میکنن.
بله.
و این کار رو میکنن. این باعث میشود که بسیاری از این افراد که عموما افراد مسن و سالخورده هستن که این شیادی رو میکنن، عفونت رو با دهان وارد بینی و دهان این بچه ها میکنن و بعدن اون وقت صدمات غیر قابل کنترلی به این بچه ها وارد میشه. توی دستشون چیزی رو قایم میکنن از این ور اون ور و این رو میگن این حسه خرمای گندیده ای رو نشون میدن که این پشت حلق بچه گیر کرده بود. من همینجا توضیح میدم اگر کوچکترین چیزی، حتی یک تیغ مثلا 5 میلیمتر 3 میلیمتر سوزن در داخل حلق یا لوزه گیر بکنه، به قدری حالات شدید عقل زدن و حرکات گگ یا رفلکس بدن تحریک می شود که اون رو به هر شکلی که هست بالا میاره و اون رو بیرون میندازه. امکان ندارد که چیزی اونجا گیر بکند و بچه هیچ گونه واکنشی نشون نده، فقط مثلا تب بکنه یا فقط سرما بخوره. این تب کردن و سرما خوردگی ها علل به سر بزرگی لوزه ها، لوزه سوم یا انسداد تو اون مسیر، اینها میتواند باشد، ولی به علت اینکه حالا یه جسم خارجی اونجا گیر کرده و بایستی که این فرد بره با روش های مختلف، حتی بعضی از اینها دست میکنن داخل حلق بچه و بیشتر اون ناحیه رو زخمی میکنن به این عنوان که آره من این تول رو گرفتم، این جسم خارجی رو خارج کردم، حالا از این به بعد دیگه برای همیشه بچه خوبه.
بله،
متاسفانه این کار رو میکنن که بایستی که مردم هوشیار باشن، بچه هاشون رو دست این افراد نسپارن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. امید است که همه ما با حسماری توجه قرار گرفته باشم، مخصوصا همی بحث آخر. امید است که مردم به خاطر عدم اطلاعات خود گرفتار اینمیتر یک آدم های فریبکار و شیاد در جامعه نشوند. شما را دکتر صاحب به خدای متعال میسپاریم. با شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. ممنون و سپاس از اینکه ما را همراهی کردین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان خوبی شنونده از نشرات صبحگاهی رادیو دری، خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوب هستیم. انشالله که تا این لحظه از نشرات ما طرف دلچسبیتان واقعی شده باشد. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، چقدر خوب است که امروز هم ما هستیم و شما و یک بغل واژه، خط و سطر. چقدر خوب است که امروز هم با هم هستیم، من، شما و کتاب، با برنامه انیس تنهایی میهمان خانه های دلتن هستیم. عزیزان، کتابی که امروز قصد داریم به شما معرفی کنیم، پرسش‌های سخت بچه‌ها در مورد طلاق نام دارد، نوشته مک اف اشنایدر و جون زو کربرگ، با ترجمه فرخ بافندک، در انتشارات ذهن‌آویز به چاپ رسیده است. کتاب پرسش‌های سخت بچه‌ها در مورد طلاق، ضمن آشنا کردن شما با تأثیرات مختلف طلاق بر فرزندان، کمک می‌کند تا به سوالات آنها در این مورد پاسخ‌های صادقانه و درست بدهید. در طول فرایند طلاق کودکان اغلب وحشت زده هستند و سوالات بسیاری نظیر یعنی من واقعا نمیتوانستم جلوی این اتفاق را بگیرم، یا اینکه بقیه چه فکری میکنند، حالا زندگیم چی میشود، و بسیاری از این سوالها در ذهنشان نقش میبندد. به همین خاطر نویسندگان کتاب سعی دارند تا به طور مفصل ترس‌های آشکار و پنهان بچه‌ها در این دوره را مورد بحث و بررسی قرار دهند. این کتاب به والدین کمک می‌کند تا با فرزندانشان در مورد طلاق صحبت کنند و بدون آشفته کردن بچه‌ها واقعیت را به آنها بگویند. شما با مطالعه این کتاب می‌توانید بفهمید که اطفال چی در ظاهر و چی در عمق وجودشان نسبت به روابط پدر و مادر خود واقعا چه حسی دارند. همچنین با استفاده از تکنیک‌های ذکر شده، دانش و مهارت لازم برای آغاز گفتگویی شفاف در مورد طلاق با کودکتان را پیدا خواهید کرد، چرا که طلاق برای همه خانواده‌ها یک مسئله دردناک و مبهم است و در هر مرحله از آن آشفتگی و تردید وجود دارد. بنابراین بدون بهره‌گیری درست از دانش و مهارت‌های لازم نمی‌توان به درستی با آن روبرو شد. کتاب پرسش‌های سخت بچه‌ها در مورد طلاق با والدین می‌آموزد که چطور با فرزندانشان در مورد طلاق حرف بزنند و بدون به وحشت انداختن کودکان حقیقت را به آنها بگویند. در دوران طلاق و سال‌های پس از آن رابطه خود را با فرزندانشان حفظ کنند. در بخشی از کتاب پرسش‌های سخت بچه‌ها در مورد طلاق می‌خوانیم: اطفال نسبت به احساسات والدینشان شمی قوی دارند. وقتی چیزی پدر یا مادرشان را ناراحت یا آشفته می‌کند، آنها فوراً متوجه می‌شوند. متأسفانه برای اطفال، مخصوصاً طفل‌های خرد، ناراحتی و آشفتگی کلمه‌ها یا احساس‌هایی نیستند که به آسانی بتوانند آنها را درک کنند. بنابراین ممکن است در ذهنشان به نتایجی برسند که کاملاً اشتباه است. مثلا اینکه پدر و مادرشان از دست آنها عصبانی هستند، یا اینکه سوال‌هایشان آزاردهنده است، و یا اینکه اگر باز هم به سوال کردنشان ادامه بدهند، پدر و مادرشان عصبانی می‌شوند و برای همیشه آنها را ترک می‌کنند. تازه اگر کودک از عصبانی کردن والدینش هم نترسد، احتمالاً از این وحشت دارد که نکند با حرف‌هایش پدر و مادرش را آزار بدهد، و یا از این می‌ترسد که اگر مراقب والدینش نباشد، ممکن است اتفاق بدی برای آنها بیفتد. در نتیجه کودک ممکن است سوالی مانند تو ناراحتی را کاملاً فرو بخورد و به جایش این سوال را بپرسد که می‌خواهی کتاب بخوانی؟ کودک ممکن است ببیند پدر یا مادرش آشکارا ناراحت است و یا حتی دارد گریه می کند. این مسئله می تواند او را به شدت به وحشت بیندازد. او پیش خود فکر می کند که اگر مامان یا بابا اینقدر ناراحت باشند، پس چه کسی مسئولیت کارها را بر عهده می گیرد؟ کی می تواند کارها را روبروه کند؟ کودک از این می ترسد که نکند والدینش نتوانند مسئولیت زندگی را بر عهده بگیرند و این وظیفه به گردن او بیفتد. همین ترس باعث می شود که او ترجیح دهد سوالهایش را مطرح نکند تا مبادا مجبور شود خود را در رأس خانواده ببیند. عزیزان، مطالعه این کتاب را به خانواده هایی که در شرف جدایی هستند و یا جدا شده اند و فرزند کوچکی دارند توصیه می کنیم. خوبان همراه، در این بخش همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی.
با
کیمیای کتاب.
عزیزان کتاب دوست، سلام. به برنامه خودتان انیس تنهایی خوش آمدید. در میان کتب مقدس بجامانده از انبیا، قرآن کریم تنها کتابی است که جلوه‌های اعجاز در آن به خوبی بیان شده است. می توان آنها را به دو بخش طبقه بندی کرد: اعجاز لفظی قرآن و اعجاز محتوایی قرآن. اعجاز لفظی قرآن به دو گونه مطرح شده است: اعجاز بلاغی و اعجاز عددی. البته برخی اعجاز بلاغی قرآن را از اموری مانند نظم، اسلوب و شیوه بیانی قرآن جدا کرده و گفتند یکی از جهات اعجاز قرآن اعجاز بلاغی آن است و جهت دیگر آن نظم و اسلوب بیانی قرآن است. برخی دیگر نیز وجه اعجاز قرآن را مجموعی تشکیل شده از بلاغت و نظم و اسلوب آن دانستند، ولی در واقع همه موارد مرتبط با شیوه بیانی قرآن به اعجاز ابلاغی قرآن برمی‌گردد. بحث اعجاز بلاغی قرآن یا بلاغت قرآن از گذشته‌های دور شناخته شده بود و تقریباً بین همه مذاهب اسلامی مورد التفات و توافق بوده است. البته برخی اعجاز بلاغی قرآن را از اموری مانند نظم، اسلوب و شیوه بیانی قرآن جدا کرده و گفتند یکی از جهات اعجاز قرآن اعجاز بلاغی آن است و جهت دیگر آن نظم و اسلوب بیانی قرآن است. برخی دیگر نیز وجه اعجاز قرآن را مجموعه مرکب از بلاغت و نظم و اسلوب آن دانستند. وجه دیگر اعجاز لفظی قرآن اعجاز عددی آن است. این وجه اخیراً مطرح شده و با بکارگیری رایانه در این زمینه مورد توجه زیادی قرار گرفته است و با بیان این ارتباطات عددی خاص میان الفاظ و حروف قرآن سعی شده نشان داده شود که این روابط عددی نمیتواند در سخن بشری تحقق یابد. البته جهات مختلفی را برای اعجاز محتوای قرآن ذکر کردند که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: عدم وجود اختلاف در قرآن، بیان اخبار غیبی و علوم و معارف قرآنی، و کلام پایانی این که قرآن مجید برترین و آخرین پیام خداوند و بزرگترین گوهر گرانبهای بجامانده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سرچشمه جوشان معارف اسلامی و اقیانوس بیکران حقایق است. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
نمیفهمم اینو چرا اینقدر دیر کرده.
آقای امینی نگران نباشین، اون موقعی که به سفتر زنگ زدم جاده باز شده بود. همین موقع است که دیگه برسه.
بابا همش به خاطر این بارون بی موقع است. برو تو نبابی، برو تو که حسابی خیز شد.
ممنون. سفتر داره میاد، بالاخره رسیم.
چه عجب،
بهش علامت بدم یکم بیاد این وطن، اینجا خیلی آب جمع شده.
خودش متوجه است، فرمونو گرفته به راست نگاه کن.
سلام علیکم آقا.
سلام. هیچ معلوم هست که تو کجایی؟
بله آقا، تو جاده گیر افتاده بودی. مگه آقای نوابی بهتون نگفت؟
چرا، گفتم. اینجور وقتا زود یه راه میون برو پیدا کن و در رو بلدی که.
بله آقا، ما هر کاری شما بگیم بلدیم. اون تا یه تصادفه یکم ناجور بود، جفت ماشین آقا به هر جوری قرپر شده بودن.
خیلی خوب، بله داستان سرای بست دیگه. اینو گفتم که دفعه بعد حواست جمع باشه.
چش آقا، چش، حواستمون هست.
حالا کارتونا رو خالی کن.
رو تو خچشم. آقا نبابی سلامت شد.
سلام.
خوبی نیشالله؟
ممنون، خوبم.
چکریم، اینشالله همیشه سلامت بشه.
دفتر، پرحرفی بسه، بجوم.
چش چش.
نوابی.
بله.
کمکش کن زودتر بارا خالی بشه، وقت زیادی نداریم.
چشم آقای امینی، چشم.
صفتر روی همه جعبه ها شماره گذاری شده؟
بله.
خیلی خواه بجام، میخوام زودتر ببینمشون. بذارشون اون گوشه هم با. چند تا دیگه مونده نوابی؟
دو تا قربان.
بجام صفتر، بجام، میخوام در انبار رو ببندم
الان. آقا الان آقای امینی، این آخریش بود.
خیلی خوب صفتر، در رو ببند.
چش آقا.
خیلی خوب نوابی، شماره جبه رو بگو.
1799-30.
خب صفتر، کمک کن این خرت و پرت رو از تو جبه بریزم بیرون.
باش آقا.
زود باش. خب اینم از این. بالاخره بهش رسیدیم.
به 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 به، این نگاه کنه آن نورش چشای آدمو کور میکنه.
آره واسه همینم زیاد نباد بهش نگاه کنی. برو برو اون یکی جبرم وردار بیار.
چش آقا. میگم آقای امینی، به نظر میاد همه چی سر جاش باشه. به صفتر بگم باقی کارا رو هماهنگ کنه.
آره آره آره، نگاه کن نبالی. تماشا کردن این شمشا آدمو زنده میکنه.
بله آقای امینی. بله.
خیلی خوب خیلی خوب نوابی. بله. تو پیگیر کاغذ بازیاش باش. چک و سفتهای باقی موندارم بده اون پسر فاضلی امضا کنه. صفترم با بچه ها ترتیب جاسازی اینا رو بدم.
چشم آقای امینی.
تو اینجای کار که عالیه.
آقای امینی من برم ماشین رو روشن کنم.
آره آره برو، منم تا 2 دقیقه دیگه میام.
باشه باشه، منتظرتونم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان، وقت آن رسیده تا از اطفال نازنین دعوت بکنیم برنامه خودشون را بشنون و لذت ببرن. برنامه شاپرک در خدمتتون است.
ای خدای صمیمی، دوست دارم ببینم تو را زود. دوست دارم که جاری شوم در خنده های قشنگ تو چون رود. هر شب از پشت پلک ستاره می کنم دزدکی هی نگاهت. می روم تا دل برفی ابر، می شوم عاشق روی ماهت. دوستت دارم ای خالق خوب، خالق خوب شمشاد و شبو، خالق آسمان ها برای بالهای قشنگ پرستو. با تو من مثل دریا بزرگم، ترسی از کوسه ها هم ندارم. با تو مثل قناری خوش آواز، با تو چیزی خدا کم ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانا، خنده روها، شیرین زبانا، قند و لکا، نازدانه ها،
سلام سلام سلام. سلام میگیم به بچه هایی که پیشانیشان ترش نیست. سلام میگیم به دخترایی که سرحال و سرزنده هستن. پس سلام به خودتان. یک سلام گرم و مخصوص هم پیشکش میکنیم بر کلانای عزیز و پدر و مادرای مهربان. روزتان بخیر. ما نمیدونیم که صدای ما را به قریه میشنوین یا به شار، به خانه هستین یا روی حولی زیر سایه درخت، شاید هم درون موتر باشین، شاید امروز با دکان کاکا جانتان یا پدر جانتان هستین. خب فرقی نمی کنه، هر جایی که صدای ما را میشنوین آرزوی ما ایست که جانتان جور باشه و خنده و لب داشته باشین و خوش و خرم باشین. خوشحال هستیم که امروز هم میتونیم 15 دقیقه با شما باشیم، گل بگوییم و گل بشنویم. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. همه ما با دوستای ما گفتنی داریم. اگر دوست ما نزدیک باشه خب روبرو همش گپ میزنیم، اما اگر دور باشه راه های ارتباطی دیگر را به کار میگیریم و همراهش ارتباط برقرار میکنیم. یکی از راه ها پیامک روان کردن است. مثلا خود شما که برنامه تان را میشنوین حتما گفتنی های زیادی دارین. شاید بخواین که به دیگه دوستایتان سلام کنین، شاید کدام سوالی داشته باشین. خب خیلی آسان است، این کار را میتونین با روان کردن پیامک به برنامه خودتان شاپرک انجام بتین. و اما ای که بچی شماره هایی میتونین پیامک روان کنین. اگر در افغانستان هستین و صدای ما را از افغانستان میشنوین، به این شماره پیامک روان کنین: 0794717144. و اما اگر در ایران برنامه خودتان میشنوین، به این شماره پیامک روان کنین: 3 0 8 2 0 2 2 6. منتظرتان هستیم دوست یک گلم. دانم که خودتان و دوروبرتان با دقت سعی میکنین یا نی. اگه با دقت سعی میکنین متوجه میشین که ببخشید، اجازه بدین که من تلفن جواب بدم، بعد از زنبای هم گپ میزنیم. بله مهربانی کنین. الو. واقعا که بعضی چی کار بدی میکنن. کیا؟ همینه که مزاحم مردم میشن دیگه. با مردم زنگ میزنن، باز درون گوشک تلفن فوت میکنن. خب خیلی بد است، کار زشت است. لا حول ولا. مهربانی کنین.
های، can you speak English؟
چی؟
پرسیدم میتونین انگلیسی گپ بزنین؟
نه خیلی، من فارسی گپ میزنم.
خیر است، من فقط امو یک جمله رو یاد دارم. تلفون کردم که بگویم تشویش نکنین، ما نزدیک هستیم. خب
چی؟ شما نزدیک هستین؟
بله.
ببخشین اصلا شما کی هستین؟ ها؟ الو. قطع شد. حتما تلفون اینجا را با کدام جای دیگه غلط کرده بودن، نمیفهمم. بله قنده خاله میگفتم. راستی چی میگفتم؟ خدا بیخی یادم رفت. باش که یک ذره چرت کنم. آها، میگفتم که اگه خودتان با دقت به دوروبرتان سیل کنین متوجه شباهت ها و تفاوت ها میشین. یعنی کی هست؟ ما خود امروز قرار مهمان نداشتیم. قنده خاله شما یک موزیک بشنوین، من برام دروازه رو واس کنم ببینم که کی است. اصلا کات کی کار دارن؟ شاید اشتباه گرفته باشن. زود پس میایم. قنده خاله، دو نفر آمدن میگن که ما مهمان هستیم. البته ما هیچ وعده‌ای بر امروز نداشتیم.
ما مهمانی نخواهده هستیم.
راست میگم، راست میگم.
تو باز دست شما چی بگویم با خدا؟ حالا که خانده یا نخانده آمدین، خیلی خوش آمدین دیگه. نمیخواین که با شنوندهای برنامه احوال پرسی کنین؟
چی پرسی کنیم؟
منظورم ایست که حالشان رو پرسان کنین که چطور است، برشان سلام کنین، خودتان معرفی کنین.
من یاد